بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ 12 بهمن 95.
اخصای توسط خواهد احتمال داره اخصای توسط باشه و فهمدید یه موجه‌های خاصی هست که اخصای توسط باشه.
بعد نگاه میکنم بسیم حد بسم الله الرحمن الرحیم بهین السعین انه خیر ناصر الضمین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در مورد دو نقلی که روایت ابی بصیر داشت، آیا این دو تا نقل یکی هست یا دو تا هست؟ خب این رو بحث کردیم. مرحوم آقای خویی بنابر این که اینها دو نقل باشند، اینها رو معارض دونستن، فرمودن که فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْغَاتِلِ زَمِنَتْ دَيْنَ لِلْغُرَمَا این و الا فلا، از اون و الا فلا استفاده می شود که اگر قصاص کنند در این قصاص زمانی نیست. بنابراین با اون روایتی که میگه که فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَزْمَنَتْ دَيْنَ لِلْغُرَمَا با اون منافات داره، اینا تعارض دارن. ما سابقا اشاره میکردیم که این روایت ها جمع عرفی دارن و اینها بینشون تعارض نیست. یه توضیح میخوام بدم. ببینید، اولا یه نکته ای رو تو فرمایشات مرحوم آقای خویی خیلی روشن بیان نشده. یه نکته این هست که اون فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ زَمِنُ الدَّيْنِ لِلْغُرَمَا، این زمانی که اینجا ذکر شده چه زمانیه؟ آیا زمانی هست که قهرن حاصل می شود یا اعم از زمانی که به خاطر تعهد ورثه حاصل می شود؟ یه موقعی زمین و دین لیلغرما می گید زمان حاصل می شه، چه این زمان خود به خود حاصل بشه، چه زمان معلول تعهد ورثه نسبت به دین باشه. خب بنابراین اگر بگید و الا فلا، میخواد بگه هیچ گونه زمانی نیست، نه زمان قهری و نه زمان ناشی از تعهد ورثه. خب اگر این باشه ممکنه راحت معارضه رو مطرح کنیم، ولی به نظر میرسه که کلمه زمن و دین للغرما اونی که دال هست زمان قهریه، یعنی نفس هبه کردن منشأ زمان دین برای غرما میشه. در بحث قصاص نفس قصاص کردن زمان نمیاره، بحث سر این هست که اگه بخوان قصاص کنن در رتبه متقدم وظیفه دارند که تضمین کنند و با این تضمین کردن زمان حاصل میشه. زمانی که حاصل میشه به خاطر وظیفه تضمینی هست که شارع به عهده اونها گذاشته که باید حتما تعهد بکنن. حالا این تعهدش های به نحوه ایقاع یا عقده، اون بحثی هست که بعدا در موردش صحبت میکنیم. ولی این بنابراین با این تقریب بدوی نمیشه این تعارض بین اینها رو اصلا تقریب کرد. این اصلا من تعارضی ندارن. زمن و دین للغرما میگه زمان قهری در فرض عدم هبه وجود ندارد و الا فلا. ما در قصاص هم نمیخوایم بگیم زمان قهری وجود داره، زمان ناشی از تعهد ورثه حاصل میشود، اون با هم دیگه ربطی نداره. پس اون تقریب بدوی که هست نباید به این تقریب کرد. یه تقریب یه مقدار دقیقتر و عمیقتر ممکنه ما بگیم، اون اینی که این روایت میگه فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ زَمِنُ الدِّينَ لِلْغُرَمَاءِ، ازش این مطلب استفاده میشه که اینا حق هبه هم دارند، فقط صرفاً نمیخواد در مقام بیان این باشه که اگر این هبه را انجام دادند زمان حاصل میشه. میخواد بگه هیچ وظیفه دیگری در رتبه متقدم هم نداره، یعنی در مقام بیان این جهت هم هست که در بحث هبه هیچ وظیفه دیگری براشون وجود نداره. یعنی اگر فرض کنید قبل از هبه کردن لازم باشه که اینا تضمین کنن، این روایت نافیه اونه، چون این روایت فقط نمیخواد بیان کنه که اگر هبه کردن چه اثر وضعی بر این هبه مترتب میشه. تمام وظیفه‌ای که در فرض هبه هست اون رو میخواد بیان کنه. بنابراین اگر در هبه وظیفه این باشه که تضمین کنه اون رو هم میگفت. بنابراین اطلاق مقامی اقتضا میکنه که در هبه تعهد طرفین لازم نباشه. خب بحث سر این هست که اگر قرار باشه در فرض قصاص یه همچی چیزی لازم باشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه اون رو بیان کنه. یعنی چون متکلم فقط در مقام بیان حکم خود اینکه اگر هبه کرد چه میشود نیست، وظائفی که به عهده ورثه هم هست اونها رو هم میخواد بیان کنه. بنابراین اگر در ظرف قصاص قبل از قصاص کردن هم وظیفه‌ای به گردنش باشه، اون وظیفه رو باید بیان کنه. ظهور عدم بیان هیچ چیزی این هست که قصاص میتواند بکند من دون تضمین قبلی. در واقع اینجور تقریب رو بکنیم که اطلاق مقامی قضیه اقتضا میکند که تضمین بر عهده ورثه لازم نباشد. قبلا هم اشاره کردم که اون چیزی که نافی تضمین هست خود این دلیل نیست، به اطلاق لفظی اطلاق مقامیش نافیه. خب حالا ببینیم آیا این اطلاق مقامی اولا وجود داره یا نداره، یه مرحله، و اگر وجود داشته باشه آیا این در حدی هست که نشه ازش رفعیت کرد به خاطر جمع عرفی که مثلا بین دو دلیل ما از این اطلاق مقامی مثلا ممکنه بگیم ما رفعیت میکنه. در پاسخ این سوال یه نکته اول من مطرح کنم، این تعبیر فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ و الا فلا، این مفهوم قضیه خصوص صورت قصاص یا اعم از صورت قصاص و صورت دیه گرفتن. این مطلب توی تقریرات، حالا تقریرات تعبیر نکنم، کتاب ارثی که مرحوم آقای عراکی دارن، رسالتون فل ارث، مطرح شده. ایشون میگه این الا یا مخصوص صورت قود و قصاص هست یا به اطلاق صورت قود و قصاص رو هم شامل میشه. ایشون این دوتا احتمال مطرح میکنه، احتمال اینکه این مخصوص صورت قصاص بودن رو هم باشه رو مطرح میکنه. چجوری هست این دوتا، چرا این دوتا احتمال ایشون مطرح میکنه؟ من اینجوری میخوام تقریب بکنم که گاهی اوقات وهب اولیاءه دمه رو ما میگیم که خود این وهبه یعنی خون طرف رو ببخشه. خون طرف رو ببخشه یعنی قصاص نکنه. حالا این خون بخشیدن چه الا بدلن باشه چه الا بدلن نباشه، وهبه یعنی از سر خونش بگذره. مراد از وهبه یعنی لم یقتص، عدم قصاص. وهبه خودش اهم از این صورتی است که دیه بگیرد یا دیه نگیرد. وهبه یعنی قصاص نکند، خونش رو مطالبه نکنه. جایی که شخص دیه میگیرد در واقع خونش رو مطالبه نکرده، خونش رو مطالبه نکرده. بنابراین ما وهبه رو بگیم معنی عامه، یعنی هم در صورتی که طرف قصاص میکنه طرف دیه میگیرد، هم در صورتی که طرف دیه نمیگیرد ولی عفو مطلق کرده، هر دوش داخل در وهبه است. وقتی هر دو داخل در وهبه شد، الاش فقط میشه صورت اقتصاص. این ولی ممکنه ما بگیم وهبه نه اهم نیست، وهبه خصوص جایی هست که خونش رو ببخشه و دیم نگیره، ولی اگه دیه بگیره این وهبه صدق نمی کنه. حالا این کدوم یکی از این دو احتمال صحیحه؟ من بعدا در موردش صحبت میکنم، ولی میخوام تأثیر این دوتا احتمال رو تو این بحث اول بگم، بعد برمیگردم رو این که کدوم یکی از این دو احتمال درسته. من فکر میکنم اگر الا فلا رو ما مختص به صورت قصاص بدانیم، میگه که اگر قصاص بخواد بکنه این ضامن نیست. اگر قصاص بکنه این که ضامن نیست، اگر در رتبه قبل وظیفه داشته تضمین بکنه، خب این که دیگه ضامن نیست یه چیز لغو طوری هست. پس اگر میخواد بگه الا فلا کنه، ناظر به این هست که در رتبه قبل هم وظیفه تضمین نداره. یعنی الا فلا فقط ناظر به اون تضمین قهری نیست، اگر اختصاص داشته باشه به صورت قصاص، اگر صورت قصاص رو بخواد بیان کنه. فرضم اینه که ما از روایت دیگه ابی بصیر فهمیدیم اگر قصاص هم بکنه در رتبه قبلش باید تضمین هم بکنه. اگه بخوایم اینا رو جمع عرفی کنیم با هم دیگه، معنای مطلب اینه که این روایت میگه که تضمین قهری نیست، ولی خود به خود به اصطلاح نسبت، یعنی مقررم این هست کسی که در رتبه سابق وظیفش این هست که اصلا زمان حاصل کنه، این خب به طور طبیعی صورت روشنش اینه که این زمان رو حاصل میشه. این که زمان ناشی از تعهد حاصل میشه، دو تا زمان که نمیشه حاصل بشه، یعنی عدم تحقق زمان قهری در صورتی که زمان ناشی از تضمین تحقق پیدا شده باشه واضحه، گفتن نداره. که شما فرض کردید که طرف قصاص کرده، قصاص کرده، فرض متعارف قصاص هم اینه که به وظیفش عمل کرده، یعنی در رتبه متقدم اون تضمین رو انجام داده و به اون تضمین ذمه‌اش مشغول شده. خب کسی که ذمه‌اش مشغول شده به دین دیگه، خب واضحه که زمان قهری نداره دیگه، گفتن نداره. که با فرض این که ذمه‌اش مشغول شده به زمان ناشی از تعهد، عدم زمان قهری، این که واضحه دیگه، گفتن نداره. پس این چی میخواد بگه؟ این کنه اصلا ناظر به اون زمان قهری نیست، خصوص زمان قهری، ناظر به اینه که اصلا وظیفه زمانم نداره، وظیفه زمانم نداره. اگر وظیفه زمان داشته باشد این فقط فقط زمان قهری رو نفی کنه، این چیز لغو طوریه. پس بنابراین و الا فلا صرفا نفی زمان قهری رو نمی کنه، هم زمان قهری رو نفی می کنه، هم زمانی که وظیفش هست، اصلا ناظر به این جهت هست که وظیفه تضمینیه نداره. خب اون دقیقا مخالف اون هست، جمع عرفی هم نداره. یعنی ما این رو میخواستیم حمل کنیم بر این که این میخواد بگه زمان قهری ندارد.
خب زمان قهری نداشتن بر کسی که وظیفش زمان هست او واضحه، گفتن نداره. اگر ما ببینیم نه اگر تضمین نکرد فرض نادریه. نه فرض چیزش این هست که باید حق نمیذارم قصاص کنه. شما فرض کردید یک کسی امر دست یک شخصی هست که نمیخواد به وظیفش عمل کنه، امثال اینها. نه خیلی ها اینجور نیست، صورت متعارفش این هست که صورتی که به اون زمان عمل میشود. شما این روایت رو بخواید حمل کنید بر صورتی که به وظیفه شرعیش هم عمل نکرده، بدون تضمین اومده قصاص کرده، تازه اون هم خیلی مستبعد. حالا اینم میگم، اون هم اساسا خیلی مستبعده. کسی که وظیفه زمان داشته به این زمانش عمل نکرده باشه، شارع میگه خب عمل نکردی که نکردی دیگه، ذمت مشغول نیست. این رو هم در رتبه بگیم، حتی به طور متعارف وقتی میگن یک طرف وظیفه تضمین داره، یک نوع حقی برای شخص در اینجا ثابت میشه. این که ما اینجوری بگیم شما وظیفه تضمین دارید، ولی اگر به این وظیفتون عمل کردید هیچ گرفت و گیری دیگه وجود نداره. خود همین هم خیلی مستبعده. اینه که هم این که ما اینو حمل بخوایم بکنیم بر صورتی که به این وظیفه عمل نکرده مستبعده، هم اساساً این که بر فرض عمل نکردن به وظیفه تضمینی از ناحیه شارع زمانی نیامده باشد، این هم مستبعده. اینه که اگر این روایت فقط ناظر به صورت قصاص باشه، به نظر میرسه جمع عرفی نداشته باشه، همینجوری که مرحوم آقای خویی میفرمایند که این ازش استفاده میشه که در صورت قصاص زمان نیست، اون همینجوره. ولی اگر ما گفتیم نه این اهمه، هم صورت به اصطلاح هبه‌ای که همراه دیه هست رو شامل میشه، هم صورت هبه‌ای که همراه قصاص هست رو شامل میشه، اگر چنین باشه این مانعی نداره که ما این جمع عرفی رو مطرح کنیم. چون اولا در صورتی که طرف دیه بگیره، این دیه دیگه ذمه‌اش مشغول نمیشه، دین به خود همون دیه تعلق میگیره، مشغول ذمه نمیشه، پس لایزمن در اونجا که معنا داره. در بعضی صورت‌های قصاص هم که لایزمن معنا داره، اونجا اگر مثلا ما قائل به این بشیم که در صورتی که قصاص بکند و به اون حقش عمل نکند، اگر این رو ملتزم مثلا کسی بشه، اون صورت‌ها هم میتونه ذمه کنه. خلاصه اگر فقط به صورت قصاص ناظر باشه، صورت قصاص حمل روایت بر این صورتی که عمل به وظیفه تضمینیش نکند و این که و بخوایم بگیم شارع مقدس در صورت عمل نکردن به زمان هیچ حکم به تضمین نمی کنه، این خیلی مستبعده، این یک نوع جمع عرفی تلقی نمیشه. ولی اگر گفتیم نه عمه، خب حالا این صورتش یک استبعاداتی داره، ولی صورت دیگه‌ای وجود داره و اون صورتش صورتی هست که دیه میگیره. در صورت دیه این احتمال داره که شخصی که دیه هم میگیره ذمه‌اش مشغول بشه، ولی شارع مقدس میگه ذمه‌اش مشغول نمیشه، از خود دیه باید پرداخت بکنیم، که نتیجهش اینه که اگر مثلا اون دیه‌ای که پرداخت شد تلف شد، دیه دادن دیه تلف شد، دیگه ذمه او مشغول نیست. زمنو یعنی زامن هستن، زامن هستن از به دیه قرار ربطی نداره، زامن هستن یعنی وظیفه زمان یعنی به عهدهشون میاد، به عهدهشون میاد، ولی اگر نمیتوانن تصرف کنن در اون دیه، این زمان نیست، که زمان تعهده و این تعهد در صورت چیز وجود نداره. به اونا رفتی نداره، تعهد نداره اونا، بحث سر این هست که اونها ارث نمیبرن، ارثشون متوقف است برای اینکه دینشون رو ادا کنن، تا دینشون رو ادا نکرده باشن ارث نمیبرن، این تعهد نیست که، یعنی واجب مشروطه، یعنی شرط ارث بردنشون این است که از این عین چیز ادا بشه، تعهدی ندارن، حالا نمیخوان چیز کنن، اینجور نیست که. و به تعبیر دیگه، حالا یه تعبیر دیگه بگم، اگر وصی داشته باشه به ورثه هیچ کاری نداره، اون کسی که میاد وضعی عهده داره چیز هست، وصیه، وصی میاد از این دیه دین رو میده، ورثه هر کار میخوام بکنم، ورثه این وصیه کاری نیستن. ورثه در بعضی صوری که وصی نداره، اون هم اگر بخوان در این مال تصرف کنن، حق تصرف ندارن، به خاطر همین تصرف اگه بتونن تو مابقیش تصرف کنن، خب دینش رو ادا میکنن.
یعنی ادایش لازم نیست
نه اصلا زمان هم نیست، تازه به فرض حکم تکلیفی هم داشته باشه بر ورثه، زمان مجرد حکم تکلیفی داشتن به ورثه نیست. زمان یعنی تعهد وضعی داشتن، یعنی بر عهده ورثه هست که دین قرما رو ادا کنن، در صورتی که دیه پرداخت بشه این تعهد وجود نداره، این حکم وضعی وجود نداره. خب اما اینکه حالا کدوم یکی از این دو احتمال درست هست، آیا مراد این هست که الا فلا خصوص قصاصه یا خصوص عامه؟ به نظر میرسه عامه. من یه توضیح بدم، اولا کلمه هبه، اینکه دم رو ببخشه، کسی که دم رو به جای دم چیز دیگری میگیره نبخشیده خون رو، خون رو مصالحه کرده. هبه این هست چیزی رو به دیگری بدیم بدون عوض گرفتن، اگر به جای خون چیزی بگیرید مصالحه است و این هبه نیست. هبه مالک کردن طرف مقابل هست من دون عوضن. پس بنابراین رو همین جهت مثلا ببینید، من این عبارت رو میخونم تو روایت، اجازه بدید تو روایت محمد ابن اسلم دیگری که تو بحث ما وجود داره، من این روایت رو میخونم، تعبیراتش رو ببینید. روا محمد ابن اسلم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام قلت له جئت فداک رجل قتل رجلا متعمدا او خطئا و علیه دین او مال فاراد اولیاءه ان یهبوا دمه للقاتل. دقیقا همین سوالی که در روایت ما هست. فقال ان وهبوا دمه زمن الدين داشته باشید. قلت فانهم ارادوا قتله. امام علیه السلام جواب میده. قلت فانه قتل عمدا و صالح اولیاءه قاتله على الدين على الديه. صورت سه صورت کرده، صورت بخشیدن، قصاص کردن، مصالحه کردن. مصالحه کردن رو صورتی غیر از صورت هبه گرفته، قسیم قرار داده. علتش اینه که هبه اصلا ظاهرش این هست که ناظر به صورتی که دیه میگیره نیست. حالا اجازه بدید من این بحث رو به یه جایی برسم. بعد هبه بخشیدن مجانی است، بخشیدن بلا عوضن هست، بخشیدنی که به جاش چیزی میگیریم این یک نوع مصالحه است، معامله است، این هبه نیست. یه نکته. نکته دیگه، اصلا سوال فاعل چیه؟ شما سوال رو دقت بفرمایید. میگه که ان رجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل الا اولیائه ان یهبوا دمه للقاتل و علیه دین. آیا حق دارند ببخشند؟ بخشیدنی که بخوان دیه بگیرن اون که واضحه جایزه، مشکل اینه ببخشن دیم نخوان بگیرند. اصلا سوال خصوص صورتی است که میخوان ببخشن دیه نگیرن، در نتیجه چیزی که ازش اون دین ادا بشه وجود نداشته باشه، ولی اون صورتی که دیه میخوان بگیرن خب پیداست دین از این دیه ادا میشه دیگه. پس منهای کلمه وهبه ظهور سوال هم در این که جواز این امر محل تأمل بوده، ظهور سوال هم در این هست که خصوص صورتی که میخوان از خون طرف بگذرن و هیچ پولی هم به ازای این مطلب دریافت نکنند. خصوص این صورت مراد است. بنابراین وهبه ای که در پاسخ امام علیه السلام آمده دقیقا همون وهبه سوال سوال رو داره جواب میده. پس وهبه یعنی این که اگر ببخشند و دیه نگیرند میگه این ضامن دیه هستن، و الا فلا دو صورت داره. اون پس بنابراین این که اون صورتی که مرحوم آقای عراقی میفرماید که اختصاص داره این به صورت قصاص، نه این اختصاص نداره، اعمه. وقتی اعم شد اون جمع عرفی که ما میگفتیم اون مجال برش هست. خب اگه سوالی نباشه، خب این محصل چیزی که در مورد بحث مرحوم آقای خویی عرض کرده. اگر خصوص صورت قصاص باشه لغوه.
بگیم اگر میخوام قصاص کنم ضامن نیستم قهرم، چرا؟ چون بر عهده میگیرن ضامن شدن دیگه معنی نداره، یا بر عهده نمیگیرن که بر عهده نگرفتن دیگه لغوه نیست، بازم ضامن قهری نداره. حالا استفاده
اینه که نه که توضیحشو دادم، این که اصلا توهم نمیره، توهم این که اگر در بر عهده بگیرن، حالا یعنی نه همین تشکیل شعوقش یک صورتش حالت استبعاد داره. ببینید بحث جمع عرفی به خاطر این هست که ما میخواییم به یه چیز ملتزم بشیم که استبعاد نداشته باشه. جمع عرفی اصلا نکتهش اینه که عرف وقتی این دوتا رو کنار هم قرار میده به این مطلب میرسه، میگه اینا مفادش اینه. ولی اگر ما دو تا عبارت کنار هم بگذاریم باید به یه امر مستبعدی ملتزم بشیم، یا دو احتمالش، یا احتمال لغویت یا استبعاده. این جمع عرفی نیست که، اصلا این از جمع عرفی نیست. جمع عرفی باید یه چیزی باشه که عرف متعارف این دو تا رو کنار هم بگذارن بگن بله همینجوره. ولی اگر لازمه این مطلب این هست به یه چیز بعید مستلزم بشید، جمع عرفی نیست که. نیاز به نمیخوایم بگیم چیز بعید رو شاده نمیتواند بیان کند، با بیان صریح میخواد بیان کنه، با اینجور چیزایی که این شکلی نمیتونه بیان کنه. اینه که از به عنوان جمع عرفی نمیشه اینا رو چیز کرد. سوال سائل این هست که اصل هبه کردن رو تردید داشته، جوازش رو. اگر کسی مراد از هبه اعم باشه، این معنی هم که تردیدی نیست، یعنی یه فردش که روشنه که جایزه، نفس هبه کردن که مشکلی نداره. اون مشکلی که هست هبه کنه و دیه نگیره، هبه کنه و دیه نگیره. چون هبه کنه و دیه بگیره خب از دیه دین میت ادا میشه دیگه، که خیلی واضحه جایزه. اینه که حالا تو همین سوال مثلا علی ابن ابی حمزه اینا رو هم ببینید، وقتی بحث دیه گرفتن مطرح میشه سوال نمیکنه که از این جایز هست این کار یا جایز نیست. خب واضحه جایزه. سوالش این هست که از این دیه دین ادا میشه یا ادا نمیشه. سوال از مراتب بعدیشه که مثلا بیت المال باید ادا بشه یا از این دین ادا میشه. اون ادامه‌ای که تو روایت علی بن ابی حمزه هست اون هم به خاطر اینه که اصلا در صورتی که دیه بگیره در این که این دیه جایز هست و جایز نیست شکی نیست، واضحه که جایزه. خب پس نتیجه بحث تا اینجا این هست که ما میخواییم بگیم چه این روایت ها رو یکی بدانیم، روایت ابی بصیر رو چه دوتا بگیریم. ما به مفاد عرض کنم خدمت شما چیز روایت صفار از ابی بصیر به اون مفاد باید ملتزم بشیم، چون جمع عرفی اقتضا میکنه که همون مفاد حق قود نداشته باشن حتی یزمن الدین الغرما، با توضیحاتی که قبلا در موردشون دادم. حالا یه نکته اینجا، حالا من این بحث رو فردا میخوام جمعش کنم، قبل از اون یه نکته عرض بکنم انشالله. اون اینه که تو کتاب ارث آقای عراقی یک بحث، یه چیزی داره، یک نکته ای رو داره، من این رو میخونم دوستان مراجعه کنن ببینن چرا آقای عراقی اینجوری نقل کرده. ما نقلمون متفاوت بود. آقای عراقی
دو تا عبارت رو من میخونم، اینو یه عبارت اولش رو توضیح میدم، دومش رو مراجعه کنید. ایشون میگه که تو کتاب ارث آقای عراکی صفحه 134 این هست: روا فی الوسائل فی کتاب القصاص فی الصحیح ان ابی بصیر لیس المرادی ان ابی عبدالله علیه السلام. ایشون تعبیر میکنه ابی بصیر لیس المرادی، توی وسائل ابی بصیر لیس المرادی نیست. عبارت وسائل این هست: ان ابی بصیر یعنی المرادی. ایشونی یعنی المرادیشو برداشته، یعنیش رو مرادیش رو هم که یعنی لیس مرادی، تعبیر لیس مرادی کرده ازش، که نه تصور میشه که اصلا تو وسائل ابی بصیر لیس المرادی تعبیر کرده، در حالی که نه، ایشون تفسیر کرده ابی بصیر رو، به خاطر اینکه قبلا توضیح دادم صاحب وسائل اینها کسانی مثل ابن مسکان رو قرینه ارائده مرادی میدونستن. ابی بصیر اگر بعد از ابن مسکان واقع باشه، ایشون یه یعنی المرادی، یعنی لیسن، یعنی لیس المرادی رو خیلی جاها اضافه میکنه، من جمله همینجا تو این روایت یه یعنی المرادی اضافه کرده. این تفسیر صاحب وسائله. آقای عراکی اون تفسیر رو، یعنیشو حذف کرده، گفته ابی بصیر لیس المرادی. اینجوری یکی از در واقع، حالا اینو میخوام عرض بکنم، یکی از مکافات هایی که نقل های با واسطه داره همینه. فرض کنید که تو اصل عبارت که اصلا المرادی یا یعنی وجود نداره، وسائل که میاد وسائل یعنی المرادی میکنه، بعد از وسائل که میاد تو کتب فقهی یعنیش هم حذف میشه ابی بصیر المرادی. مرحله به مرحله یک عبارت تبدیل میشه به یک عبارت دیگه. اینه که ما تا حد امکان اگر به کتاب آقای عراکی مراجعه بکنیم، خیلی دیگه از واقع سند دور میشیم. به وسائل که مراجعه کنیم، وسائل اون تفسیره ممکنه ما رو گمراه کنه. ولی خب چون یعنی المرادی تعبیر کرده و کسی که مثلا وسائل رو آگاه باشه، بدون این یعنی ها تفسیرهای صاحب وسائله، اینقدر گمراه نمیشه. گاهی اوقات بین این که این تفسیر صاحب وسائله یا تفسیر از روات قبلی بوده، تو روات وجود داشته یا نه، ابهاماتی وجود پیدا میکنه، یعنی ها منشأ گاهی اوقات گمراهی میشه. ولی به طور طبیعی اینه که ما اولا به کتب فقهی مراجعه اکتفا نکنیم، ثانیاً به کتب حدیثی متأخر هم اکتفا نکنیم، به جوامع متأخر، تا حد امکان بریم به مصادر اولیه تا خود اصل روایت و سند رو، اون رو در اختیار ما باشه. حالا این یه مطلب که حالا توضیح مختصری داشت که عرض کردم. یکی دیگهش که یه مقدار توضیحش مفصل تره، این رو میگم خودتونم مراجعه کنید. بعد میگه وروا فی الوسائل فی کتاب الدین ان الکلینی ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب. ان این روایت مورد بحث ما رو که محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب ان محمد ابن اسلم الجبلی و اینها هست، اون رو ایشون به نقل از کلینی ان ابی علی الاشعری از وسائل نقل میکنه. اینو مراجعه کنید چرا ایشون این شکلی نقل کرده، آیا از وسائل یه همچین نقل استفاده میشه یا استفاده نمیشه. این توضیح داره، نمیرسم امروز دیگه در موردش توضیح بدم، اینو فردا توضیح میدم دیگه. بحث سعی میکنم بحث رو جمع کنم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شاید زمینون
به افتش میاد
به افتش میاد به افتش میاد اما از میکرد